سلام مست سلام کسی است که خودش نیست و حضور پروردگار شما رو اعلام میکنه. اصلا سلام چون نام خداست، بدون اینکه ما از خودمون گم بشیم نمیتونیم اون سلام رو عرضه بکنیم. اگر من سلام کردم به شما یعنی من نیستم، او هست که سلام خودش رو به گوش شما میرسونه. سلام الله علیکم به همین دلیله که سلام اوست، این درخت سلام اوست، این آسمان سلام اوست، این لبخندهای ما به یک دیگر سلام اوست. به محض اینکه ما بیخیشتن میشیم، در دلمون این هواها و سوداها و منفعتها میره کنار، اون لبخند سلام خداست، لبخند خداست. بنابراین من سلام خودم رو به شما تقدیم میکنم، به مردمی از شهری که افتخار دارم اکنون در جایی که گلباران مزار خیام بنابر قول اون نویسنده چهار مقاله عروضی سمرقندی که پیشبینی کرده بود خیام که مزار من پر از گل و ریحان خواهد بود، تو وقتی خواهی آمد مزار من چند سال دیگه میاید و میبینی که پر از گل و ریحان خواهد بود. حالا چه بهتر که به جای گل و ریحان گلهای نازنینی مثل محبتهای شما و ذوق و شور و مستی مردم نیشابور، اینجا بهتر از گل و با معنی تر از گل اینجا رو زینت بخشیده. سرزمینی که به قول نظامی هر ورقی چهره آزاده است، هر قدمی فرق ملک زاده است. امروز از فصاحت مردم خراسان صحبت کنیم، از عطار صحبت کنیم، از خیام صحبت کنیم، از اون امامزاده پر از شور و آتش محروق، اون کسی که سوخته عشق آن شعله از کوچون برفروخت، هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت. از کدوم صحبت کنیم؟ اینجا و منطقه خراسان دیشب اشاره کردیم که زادگاه زبان فصیح و زیبای دری و این فردوسی نازنین که اون حماسه بزرگ رو ساخته، تنها حماسه ایست در دنیا که مردم اون زبان که اون حماسه متعلق بهشون هست میتونن به زبان خودشون بخونن. هیچ قوم دیگری نداریم که حماسه شون رو به زبان خودشون بخونن. انگلیسی ها حماسه دارن ولی باید ترجمه کنن، یونانی ها حماسه دارن باید ترجمه کنن، فرانسوی ها همطور، آلمانی ها نیبلونگنلید دارن ولی باید ترجمه کنن. اما ما میتونیم بخونیم به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذره. توانا بود هر که دانا بود، همه میفهمیم زدانش دل پیر برنا بود. زدانش به هم در جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. فریدون فرخ فرشته نبود، بلندترین سخنان حکمت و با ساده‌ترین زبان. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر فرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. از قدیمی‌ترین شاعران ایران که بخوایم شروع بکنیم، بعد از اون دو قرن سکوت که کتابی هم مرحوم دکتر زرنیکوب نوشتن که دو قرن ایرانی ها سکوت کردن، ولی تو اون سکوتشون خیلی معانی بود و آغاز تولد یک زبان تازه، یک ادبیات تازه، یک هنر تازه در ایران بعد از این دو قرن میبینیم که اولم با عشق شروع شده تا آخرش هم حالا میگن سبک عراقی، سبک عشق و دلدادگی و اینهاست، سبک خراسانی، سبک خرد و استحکام بیان و سادگی و جزالت لفظ و فصاحت کلام هست، ولی در این حال همین شاعران اولیه انقدر از عشق صحبت کردن که آدم فکر میکنه سبک عراقی رو اینا درست کردن، منتها بعدن رشد کرد و به کمال رسید. اولین شعری که نقل میکنن این است که آهوی وحشی در دشت چگونه دودا. من خودم نمیدونم چطور ممکنه آدم یه یاری نداشته باشه و دلش خوش باشه. ما بریم یه یاری پیدا کنیم، یار شو و یار بین، دل شو و دلدار بین. آهوی وحشی در دشت چگونه دودا، چطور تا میتونه جست و خید بکنه بدوه؟ او ندارد یار، بی یار چگونه بودا. و بعد میرسیم به اولین شاعر بزرگی که واقعا سخن فصیح و بلیغ گفته. من در خراسان همشون فصیح و بلیغن. یک مردی بود خیلی هم ساده دل و اهل درس و این چیز هم زیاد نبود، ولی همسری داشت که خیلی با این مهربانی میکرد و وفادار بود در همه مشکلات. گفتیم بهش که مثلا حسن آقا تو چقدر مرد وفاداری هستی. هر کی دیگه بود مثلا تهرونیه بود میگفتش که اختیار دارین خوبی از خودتونه مثلا چیزی، اونجوری جواب داد. گفتش که کسی که چنین خنه میداشته بشه البته که با وفا مرد. خیلی فصیحه که نقد نکرد که من وفادار نیستم، دلیلش رو ذکر کرد که مال خانومه، مال خوبی اونه، که کسی که چنین خنه میداشته بشه البته که با وفا مرد. یارم ستند اگر چه برا تشهنی نهد. اینجا از همینجا شما حافظ میبینید، تو همین شعرهای اولیه حافظ و مولانا و سعدی و اینا رو میبینید که یواش یواش داره شکوفا میشه. یارم ستند اگر چه برا تشهنی نهد، از بخت چشم تا نرسد مروه را گزند. او را ستند و آتش ناید همی بکار، با روی همچه آتش و با خالشون سپند. تا اونجا که حافظ میگه که جان عشاق سپند رخ خود میدانست، همه رو پدر خودش میکرد، جان عشاق سپند رخ خود میدانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. بعد اون شعر بدی که واقعا دلها رو به حرکت در میاره، خربنده رو پادشاه میکنه، که بهترین مثال برای تأثیر کلام شعری همین است که حنظله بادقیسی گفته که مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجو. یا بزرگی و عز و همت و جای، یا رای یا چو مردان مرگ روی آرو. پر میشه آدم از شور خواستن و همت بلند داشتن و تلاش کردن برای رسیدن به بلندی ها. سبقت العالمین الى طلب الاولى. خود خیام گفته من بر همه عالم سبقت گرفتم در طبع بلندر، سبقت گرفتم بر طلب بلندی. به صاحب فکرتن و علوب به همه، من به فکر صاحب و بلندی همت. چون آدم همتش که بلند شد، اگر شما خواستین که سرهنگ بشین خب پاسبون بشین، بگین کمتر از پادشاه رضایت ندین، اونم نه پادشاه یه اقلیم، پادشاه هفت اقلیم، بگید که من پادشاه عالمم، من به قول مولانا من پادشاه عالمم، شمشیر رویارو زنم. و یرید الجاهدون لیطفئوها، گفت این نوری که من برای شما نور حکمت آوردم در شب ظلمات این عالم، فلا هل حکمه. میگه که این یرید الجاهدون لیطفئوها فیعب الله الا ان یتمه، بلکه خداوند اجازه نمیده بلکه این نور رو به کمال میرسونه، ولو کره الکافرون. و همینطور میرسیم به شهید بلخی. چه مرد نازنینی بوده که رودکی در بارش گفته کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفته گیر و میاندیش. این که میگن تا For Whom the Bells Toll یک کتابی هست به انگلیسی، زنگ ها برای که به صدا در می آیند. در هر کی پرسید که این کیه، مردم معمولا میگن کی فوت کرده، چی شده، اینها خبر دیگری میپرسن که زنگ ها برای که به صدا در می آیند. بگو برای من به صدا در می آیند. آن ما رفتگی رو می اندیش، کاروان شهید رفت از پیش، آن ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. مرا به این از اشعار خود اوست. مرا به جان تو سوگند و سعب سوگندی، مرا به جان تو که همین سوگند هایی که گفت به دلت که از دلت گرون نکنم سخت در دین مخواه سوگندی. بعد میگه که شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. هزار کف ندارد دل یکی شاهین، هزار بنده ندارد دل خداوندی. به منجنیق عذاب اندرم، اولین تفسیرهای قرآن که قرآن رو از زمان و مکان میاره بیرون. فکر نکن یه ابراهیمی بوده، همون آتش همیشه هست. به آتش حسراتم فکند خواهندی، به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم، در آتش حسراتم فکند خواهندی. به قول سعدی، ای برادر غم دل آتش نمرود انگار، بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم. و همینطور رودکی نازنین که میشه گفت به یه معنای پدر شعر نخستین ادبیات فارسی است، اگرچه که فردوسی جایی باقی نگذاشت، اینقدر عظمت و بزرگی از خودش نشون داد که در شعاع نورانیت خودش بسیاری شاعران رو مهد کرده. ولی در این حال رودکی همچنان خوانده میشه، همچنان چنگش دستشه و نوای رودکی هست تا حافظ به گوش میرسه. بوی جوی مولیان آوید همی، یاد یار مهربان آوید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آوید همی. برای آدمی که عاشق شده، حالا شما کاری به نوح ابن ناسامانی نداشته باشید، آدمی که راه بلندی داره میره نمیترسه از ریگ بیابان، که خار از چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد. سهل از تلخی می در جنب ذوق مستی. گفت که مولانا آن بیابان، آن عاشق خوناب ریز، عاشق خوست، آن در بخارا از چه وقت که عاشق خوناب ریز حرکت کرد، اون به اصطلاح صدر جهان. بعد میگه که ریگ آمو پیش پایش پرنیان، نه معلوم میشه که مواد اولیه اون حرفای عاشقانه رو فراهم کردن. ریگ آمو پیش پایش پرنیان، از چه وقت چون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. یا حافظ که گفتش که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نصیب مشبوگ جوگ مولیان آویتن. بهترین تضمین رو کرده، یه جایی گذاشته که هوش از سر آدم میپره که از اون یه همچین شعری ساخته که خیز، زمنان بزرگترین پند درش هست. یعنی همین الان به همه ما داره میگه که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم. ترک سمرقندی عالم همونیست که گفتش که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. اون ترک سمرقندی، آن ترک یعنی زیبایی محض. هممون باید پاشین خاطر بسپارید به اون ترک، به اون ترکی که مظهر همه زیبایی هاست، ترکستان آن زیبا. ببین ترکان، این ترکای دیگه که میبینی زیبا رو هستن، نماینده های او هستن. گفتش که مره نایب میکنن. گفته بودن اشدیه که خدا که چیز نمیشه ظاهر گفت، ما رو نایب میکنن، ما رو نایب کرده. این زیبایی ها و این چشم و ابرو اینا نماینده اونه. اونجا ز ترکستان آن زیبا، ببین ترکان زیبا رو. به هندستان آب و گل، چون اینجا هندوستان آب و گل، اینجا هیولاست، اینجا سیاهیه، اینجا بی‌نظمیه. نظم از کجا پیدا شد؟ موسیقی از کجا پیدا شد؟ هارمونی از کجا پیدا شد؟ این همه حکمت و دانش و این کامپیوترها و این ظرافت‌ها و خبرگی‌ها و این چشم و ابرو، اینا از کجا پیدا شد؟ اینا از اومده است، معلوم میشه که اینا مال اینجا نیست. عجیبه که مردم نمیفهمن. یه نفر که میبینن مثلا فرض کنید سیاهه، میگن آقا این، میفهمن که مال شیراز، این مال حبشه است اومده اینجا. میگه این میفهمی؟ چطور نمیفهمی که اگر این زبان رو گذشته اینجا، داره یه تیکه گوشت پاره که زبان آمد از او، میرود سیلاب حکمت همچو جو، سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. اینه که میبینی، پس بدون که این ترکستان آن زیباست، از یه جای دیگه اومده اینجا. ایمان بیار به اون، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوگ جوی مولیان آید همین. یعنی اون شعراری که میخونن آدم بیتاب میشه. ما کمتر از نوح ابن نصر سامانی هستیم که یاد وطن که میکنه یه مرتبه بلند میشه، پاشو میذاره روی چیز، اسب بدون لگام و بدون زین رو سوار میشه که با شتاب بره. ما باید همطوری باشیم که وقتی صحبتمون میشه، وقتی یاد اون فضاها و یاد یاران میکنه آدم و یاد بادان روزگاران یاد باد، یه همچه احوالی در ما ایجاد میشه. و این شعر رودکی که روی به محراب، میشه گفت نخستین شعریست که مردم رو دعوت کرده به نگرش عرفانی، که روی به محراب نهادن چه سود؟ روته کردی به طرف محراب، به قول سعدی پیشوایان روی در مخلوق پشت بر قبله می کنن نماز، چون دارم یه روش در طرف مخلوق باشه، روش به طرف معمومین و پیرومون چیز باشه، معلوم میشه پشت به قبله داره نماز می کنن. پیشوایان روی در مخلوق پشت بر قبله می کنن نماز، روی به محراب نهادن چه سود؟ دل به بخارا و بتان تراز، دلت اونجاست، ظاهرن میگه اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی در میگه ایاک، مثل میگه فرض کنید که سبحان ربی الدولار و به حمده، اینو تو دلت داری میگی و اونو داری ظاهرن میگی. روی به محراب نهادن چه سود؟ دل به بتان، دل به بخارا و بتان تراز، دلبر ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. اون دلبر ما، اونی که میخواد که تو داشته باشی، اون نماز اینا وسیله است، ولی اونی که اصل ماجراست که تو باید داشته باشی، باید وسواس عشق بگیرته، باید شور عشق بگیرته، اینو میخواد از تو که تو سرگشته اون باشی، تو عاشق اون باشی، دلداده اون باشی، همه کارات به خاطر اون بکنی، بگی ان حیاتی و مماتی و صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. این از تو میخواد که تو وسوسه عاشقی داشته باشی، نمیخواد که هی تو بکنی از این ور، تو بکنی از اون ور، مورد بزرگ بکنی کوچیک. اونا ظواهر امره، البته که ظواهر در جای خودش هست، در جای خودش هست، ولی عدم صلات لذکری، اون لام تعلیل داره، یعنی برای اینکه یاد من باشی این نمازو بهت میگم بخون، نه اینکه بعد اینکه یاد منو فراموش بکنی و پشت سر بیاندازی. و این اولین ظهور این نگرش در ادبیات ما با رودکی است. دین عشق رو که من اخیراً در لندن راجع به دین عشق صحبتی کردیم، که دین عشق دین اصلی ماست. ما یه دین خداست، یه دین پیغمبر داریم، یه دین خدا داریم. دین خدا اونیست که در دل همه ما گذشته، اون دین خداست. ما بی دین که به دنیا نیومدیم، بالاخره یه دینی داریم ما به دنیا اومدیم. هر آدمی با یه دینی به دنیا میاد، اگر تسلیم اون دین بشه مسلمون میشه، اگر قبول بکنه که تو با پروردگاره که قرارداد بندگی داری و باید که تسلیم او بشی و باید به غیر از زیبایی و خوبی و نیکویی هیچ کاری نباید بکنی. این اگر قبول کردی جوهر دین رو داری، اون وقت بعد روی این مسلمون میشی، به کمال میرسی. اصل دین این است که تو اون فطرت الهی که پرسیده بودن که از حلاج که دینش چی، گفت انا علا مذهب ربی، گفتم مذهب رب کدوم؟ گفت مذهب رب که قبل از مذهب رسوله. من بر دین پروردگارم هستم. پروردگار چیه دینش؟ پروردگار من دینش معلومه، دین من ان ربی علی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم اینه که هر چیزی رو تو به طرف فطرت خودت، به طرف فطرت جهانی، اون چیزی که از همه آدم ها انتظار داری، یک شب آدم یه نیت بزرگ بکنه، این جوهر دینه که خدایا من امشب در این شب قدر که آن شب قدری که گویند اهل خبت امشب است، در این شب قدر با تو قرارداد میکنم که من هر کاری که میکنم به خاطر تو هست، به خاطر زیبایی کار میکنم، به خاطر شهرت کار نمیکنم، به خاطر ثروت کار نمیکنم، به خاطر قدرت کار نمیکنم، به خاطر خوبی کار میکنم، به خاطر زیبایی کار میکنم، به خاطر دانایی و حقیقت کار میکنم، حقیقت رو زیر پا نمیذارم. اگه این نیت رو کرد، آدم مسلمون الهی میشه. بعد اون وقت آداب و سننش رو به چه ترتیبی باید کار بکنه، چه توصیه هایی میکنن، اون وقت وارد اون شریعت میشه تازه. وگرنه اصل دیانت ما رو دین عشق بیان کرده که دلبر ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. ای آن که غمگنی و سزاواری و اندر نهان سرشت همی باری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیر چه غم داری. مستی مکن که نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری، شو تا قیامت آوید زاری کن، که رفته را به زاری بازاری. بعد یه بیت بدیعی داری که اصلا بی‌نظیر تو ادبیات، که اندر بلای سخت پدید آوید فضل و بزرگ مردی و سالاری. یه وقتی من در جمعی از عده از ادبا بودم، همه استادای ادبیات یه ماتمی گرفته بودن، مشکلی داشتن اینا، هر کدوم چون یک شکوه چیز اینها. بعد من گفتم شما که استاد ادبیاتی، این شعر رودکی رو بلدین که اندر بلای سخت پدید آوید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اتفاقا انسان رشد میکنه وقتی سختی پیش میاد، به کمال میرسه، تمام ذرات وجودش بسیج میشه برای مبارزه با رفع اون مشکل، انسان شکوفا میشه. اصلا شیطان و خداوند آفریده که ما رشد بکنیم، اگه شیطان نبود ما به حرکت نمیافتادیم. این چیز رو گذاشته اینجا که تو حرکت بکنی به سبب وسوسه هایی که اون میکنه، بتونی در عالم بازار خودت رو به ظهور برسونی، اون گنج مخفی خودت رو به ظهور برسونی. بنابراین حالا من نمیخوام، میخوام برگردم به خود خیام و شعرهای پیش از خیام که حالا ناصر خسرو، این همشون خردگرا هستن بیشتر، ناصر خسرو. بعد میبینیم که آهسته آهسته با سنایی عرفان شکل میگیره و میشه با پیشرو به شاعران عرفانی، همچنان که سنایی برای خیام نوشته که تو پیشرو به حکیمان اسلامی هستی، من پیشرو به عارفان اسلامی هستم. خودشم ذاکر به این نکته بوده، ولی خیام رو به عنوان پیشوای حکیمان عالم اسلام معرفی کرده. و خیلی عجیبه که بعضی تصوراتی دارن راجع به خیام که این مردم رو به عیاشی و خوشگذرونی و مستی لاغیدی و لاوبالیگری و تلو تلو خوردن این برون بر به اینا دعوت کرده، در صورتی که آخه اگر یه چنین چیزی بود در جامعه اون زمان، کی می اومد بگه که حجت الحق به خیام؟ چرا بگن حجت الحق؟ چرا سنایی بیاد از اون با اون اسامی ازش یاد بکنه؟ بنابراین فردوسی به قول نظامی، سخن سنجی آمد چرا زوبه دست، بعد دقیقی هم پیشرو فردوسی بود، اشعاری گفت که فردوسی خیلی هم قدی اشکال گرفت، ولی به هر حال به خاطر او اشعارش رو درج کرد در مجموعه خودش. ولی گفتش که سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را می شکست. فردوسی نخستین کسیست که وارد میدان مبارزه انسان با دیو شد، چون اساس عرفان، اصلا عرفان رو او میشه گفت پیشرو به جوهر عرفان همین مبارزه با دیوه. فردوسی نخستین کسیست که وارد میدان مبارزه تکذیب شد، چون اساس عرفان، اصلا عرفان رو او میشه گفت پیشروی، پیشرو به جوهر عرفان همین مبارزه با دیوه. اگر آدم با دیو مبارزه نکنه اصلا رشد نمیکنه. تمام رشد ما در گرو همین مبارزه با دیوه، مبارزه با دشمن. و کذالک که جعلنا لکل نبیین عدوان، میشه ممکن بگم خدا بیکار بوده که هر پیغمبری بیچاره که فرستاده یه چیزم براش فرستاده، شیاطین جن و انس جهل کرده، اصلا جهل دشمن کرده. چرا؟ برای این که اون در برخورده با این دشمنه که هم ما هم شما و همه آدمیان در مواجهه با دشمنه که رشد میکنن، خودشون نشون میدن. ما در مبارزه با دیو آدم میشیم. بنابراین فردوسی دیو رو مطرح کرد، گفتش که ببینید در درون توی دیوی هست، تو مرد دیو را مردم بد شناس. کسی کوز یزدان ندارد سپاس، اینو بدون که دیوه. تو این را دروغ و فسانه مدن. اگر گفتم که از شونش مار در میاد، بدون که در میاد. اگر گفتن که مغز آدمی زاد بعد بهش بخوره، بدون که میدن. الان هم تو دنیا مغز کسانی هستن که زها که مار بدوشن و مغز جوانها رو در میارن میدن به اون مار بخوره. مار چه هرس و آز و طمع و خودخواهی و خودبینی و اضافه شدن به هرچه و تشکیلات و کورپوریشن و ثروت و اینا، اون مار سیری نداره. چکار باید بکنن؟ جوانا رو باید مغزشون بخورن. جوانا رو طوری بخورن که هرچی بهشون گفتن بخرن، هرچی بهشون گفتن بپوشن، هرچی بهشون گفتن بشنون، هیچ تخطی نکنن. این داستان فردوسی داستان دائمیه در جهان. تا هنگامی که آدم های ضحاک صفت هستن، حرص هست، آز هست، غرور هست در عالم، این صفات هم هست. اینکه فردوسی اولین کسیست که مطرح کرد مبارزه با دیو رو. فقط رستم نیست، رستم پهلوان میدان دله. بانگ زدم من که دوش دل به کجا می رود، گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. چند شای این خودشاه عالم گفت کارش نداشته باشه، دل بذار بیا طرف من. گفتم تو با منی، دل دمز درون میزنی، پس دل من از برون خیره چرا میرود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا میرود. اینو بفرستینش هر روز صبح دلتونو باش صحبت بکنید که تو میری وسط بازار، اگر یک ارژنگی دیدی پیشنهادایی بهت کردن، گفت در شهر من پیشنهاداتی شد. ارجندی پیشنهاداتی میکنه، شیطان پیشنهادهایی میکنه. میگن روز قیامت رو پیشنهاده، فقط زور نیست. چون در روز قیامت میگن که مردم میرزن سر شیطان که تو بودی ما رو گمراه کردی. شیطان میگه من زور نکردم، من پیشنهاد کردم، صبر نکنی، من اجباری نکردم. فرشته ها پیشنهاد کردن، خدا هم پیشنهاد کرده بود، رسول الله هم اومده بود، آدمای خوب دیگه هم چیزایی بهت گفتن، آفر دادیم، ما پیشنهاد کردیم. پیشنهاد فرشته هم الان هم همیشه. این عالم عالم عرضه است، ما هم عالم در عالم انتخاب هستیم، انتخاب میکنیم. تو میتونی انتخاب بکنی حرف شیطانو. صبح اول صبح این دل رو بایستی نیرومندش کنی. نماز برای اینه، برای اینکه صبح این دل رو برداری، میخوای ببریش تو بازار، اینا رو قبلا به گوشت میخونی که تو یادت نره که سبحان ربی الاعلا و به حمده ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه یک کسی گفتش که آقا از دروغ هم میشه استانت گرفت، اگه ما این دروغ ها رو بگیم، این دعوا ها رو اینجوری بکنیم، اون کارا رو اینطوری بکنیم، 1 میلیارد دلار، 1 میلیون دلار به شما به دیگری میرسه، چنان عربده‌ای بکش که رستم کشید. چنان نعره زد در میان گروه که گفتی بدری دریا و کوه. که تو میدونی با کی داری صحبت میکنی؟ من آدمی زادم. با آدمی زاد کسی جرأت نباید بکنه که یه حرف نامعقولی بزنه. چطور ممکنه در گوش آدم زمزمه بکنن که آقا شما نمیدونم اگر همچی بکنید چنان بکنید، این زمینای اونجا یواش یواش چنین میشه، اون چنان اینجا آتیه داره. یه چه بیچاره دیم داشتن دفنش میکردن، هیچ کس هم نیومد و دنبالش. اینا یه جای خیلی عقب افتاده. بعد به اون دامادش، اون خانم که داشتن دفن میکردن، گفتیم بابا این کجاست؟ اینا خانم در چیز کردین؟ گفت اینجا آتیه داره، یه اتوبانی قرار رد بشه از اینجا. برای همه چی دنبال آتیه هستن آدم ها، حتی برای مرده فکر میکنه که اینجا آتیه داره، ولی خود آدمیزاد هیچ آتیه نداره. ما هیچ نباید گرون بشیم زمین ها گرون بشه، انبار گرون میشه، قالی ها گرون میشه، اینا آدمیزاد نباید گرون بشه. من پارسال چقدر گرون شدم؟ از خودم باید بپرسم چه قیمتی پیدا کردی، چه ارزشی پیدا کردی، چه والوری پیدا کردی. با مقیه بذار تو ترازوی فردوسی ببینی که جوانمردی کجاست، انسانیت کجاست. وقتی که داره در میاره رستم از قعر چاه، داره گرگین رو در میاره، ببخشید بیژن رو داره در میاره، بیژن رو در جام جهانبین دل بیلن که اونجا تو چاه افتاده. چاه هم خیلی معانی داره. مردم تا میگن چاه فکر میکنن که یه جایش بوده و مثلا 30 متر 40 متر چیز ده. میگن حضرت مولا سرش میکرده تو چاه صحبت میکرده. همین عطار نازنین خودمون سرش تو چاه میکرده. کدوم چاه میکرده؟ در نیشابور. چاه گفته کتاب چاه منه. کتاب برای که ظرفیت داره، هر کسی که ظرفیت داره بهش میگن چاه. شاید اون چاه کمیل ابن زیاد بوده، یکی دیگه بوده، از اصحاب سر بوده، وگرنه سرش کسی تو چاه نمیکنه که. چاه هزار تا معنی دیگه هم میتونه داشته باشه. وقتی داره از چاه در میاره، ما رو یه روز از چاه در میارن، اون وقت اگر بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، چقدر عالیه. اون روزی که آدم میارن بالا از شاه، بگن به چی در اومد این، ما همچه انتظاری نداشتیم اینا. تا اینکه یه نقاشی زنده که نقاشی کشته بود از یک یوسفی، اینقدر کج و کوله بود که من گفتم این یوسف هر کی در بیاره میندازه با سر با همون چاه. ما اگه یه روزی از شاه خواستن در اون بیارن، چه قیافه‌ای داریم ما؟ خودمون حاضریم به خودمون نگاه بکنیم چه جمال و کمالی در ما هست که اون روزی که ما رو از چاه در میارن. حالا یه چیز داره در میاره از چاه، تناب انداخته رستم، اومده اینه پیدا کرده، بیژن رو از چاه در اومده، گرگین هم با خودش آورده که گرگین باعث شده که این به چاه بیفته، کینه او و حسادت او. ولی وسط چاه ناگهان تناب نگر میداره، میگه که چرا نمیاری بالا، خفه شدم اینجا. گفتش که نه، باید قول بدی. چه قولی بدم؟ قول باید قول بدی که کینه گرگین رو از دلت بیرون کنی. یعنی آدم تا یه ذره کینه تو دلش هست از چاه نمیاد بیرون. اون رستمی که باید ما رو از چاه در بیاره، یا تو کینه داری، تو بهشت نمیتونی بری. و نظر ناما فی صدور هم من قلن، همین معنی رو داره. یعنی اگر که اینا رو از دلت در میارن میبرن تو بهشت، با کینه و تکبر و غرور و با این صفات هیچ کس به بهش نمیره. این که خیام گفته که گرمامه معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. یه کسی میگفت آقا این چه دینیه شما داریم که مردم رو دعوت میکنه، میگه که آقا اینو نخورین، اونو نخورین، این کار نکنین، اون کار نکنین، که چی باشه که بعدا تا قیامت هم کار رو بکنین. این درسته که میگه که این از این لذت تعریف کن، از اون لذت تعریف کن، اینو نخور، اونو نخور، اینو نبین، اونو به هوای نفس درس اینا، که بعدا چی میشه؟ که بعدا همین چیزها رو 100 برابر به 1000 برابر بیشتر بهش برسیم. جوابش اینه که اینطور نیست. این یه اشتباهی که تهمتیست بر دامن دیانت دارن که فکر میکنن که هر چیزی که خوبه گفتن آقا نکنین اینجا و قیامت بکنین. همچنین نگفتن به ما، گفتن که شما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما تمام لذات این دنیا رو میتونیم ببریم، اون وقت میتونیم لذات اون دنیا رو هم ببریم. اگر که ما کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید، ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. تو اگر اینجا زیبایی رو درک نمی‌کنی، لگد خوب می‌کنی، زیر پا می‌ذاری، حق رو زیر پا می‌ذاری، اونجا که خب طبیعت راه نمی‌دن دیگه، تو چه چیزی می‌کنی؟ فکر میکنی که شما رو میگن که بعد ایشون چون مثلا فلان کار کرده ساق میره تو بهشت. صفات ماست ما رو به بهشت میبره. برای این فردوسی میگه که نه، باید چیز گلدین رو از دلت بیرون کنی تا من از شاه بیارم ات بالا. و اینقدر نگهش میداره، میگه بعد من بیرون کردم، یعنی دیگه نسبت به گلدین با اینکه این همه بدی کرده کینه ای ندارم. آنچنان که یوسف هم که انداخته بودنش تو چاه، یوسف هم وقتی که برادرها رو دید گفت لا تصریب علیکم الیوم، هیچ ملامتی بر شما نیست. و گناه رو هم تازه نسبت به اونا نداد، گفتش که شیطان بین ما خود دشمنی انداخت. اینا خیلی لطیف بود که گفتش که آره دیگه بالاخره دو شیطان یه خود بین ما دشمنی انداخت اینا، و امروز ملامتی بر شما نیست. گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. صورت زیبا یه معنی هم داره، معنیش چیه؟ معنیش این کار خوبه. ولی وقتی که دور به خیام رسید، خیام اولا یه مرد بسیار جامعی بوده، جامع المعقول و المعقول بوده، حتی در تجوید قرآن در عرشبت که جزئیات هنر قرائت قرآن در همه اینها بر همه سر بوده، باش بحث کردن، توضیح میداده که نه آقا اینجوری نیست، این قرائتش به تحقیق خونده میشه، اون به تحقیقش این معنی میده، به تشکیلش اون معنی میده، این قرائت را به تحقیق به کذب که کذبو حتی زن و انهان قد کذبو یا زن و انهان قد کذبو، مولانا میگه این قرائت خان به تحقیق کذب، این بود که خیش بیند محتجب، همه اینا رو میدونست، ظواهر عرشبت که قرآن رو مستقرق بودرش، علم کلام میدونست به طوری که غزالی پیشش درس میخوند، یعنی بسیاری از علمای اون زمان میرفتن پای درس خیام علوم اسلامی و این کلام اسلامی میخوندن، حالا غیر از فلسفه که فلسفه هم درس میداده چون شاگرد ابن سینا بوده، همه گفتن همه امتیازات ابن سینا رو داشته، قرار این که کتاب ننوشته، دیده که برها کتاب خوب اونا نوشتن، کتاب های بسیار کوچکی نوشته، مثلا رسالت و کون و تکلیف که خیلی در 6 دفعه تکلیف شما رو روشن کرده، همون کتاب رو اگر آدم با دقت پیش یه استادی بخونه بسیاری از لطائف فرهنگ اسلامی رو و حکمت اسلامی رو درک میکنه، در رباعیاتش هم جان 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 کلام رو آورده که شما دیگه در اون کمترین عبارت که میتونه یه آدمی رو به شور و هیجان بیاره عرض کرده، مینوش که عمر جاودانی این است، این اون شرابیست که اگه بخوری عمر جاودانی، وگرنه خیام این خیام که شما میگین اصلا به عمر جاودانی اعتقاد نداشته، خیامی که بعضی از روشنفکرها معرفی میکنن اصلا میگن اعتقادی نداشته، مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، اگر تو بتونی در این دور جوانی، این همه عمر دور جوانی رو فکر نکنید که یه قسمتش جوانی بچگی بعد میان سالی کهنسالی، کلش جوانی لاله‌زار عمر هست، یعنی این جوانی عمر ما تا آخر عمرتون جوان باشین، شاداب باشین، پر از زندگی و شور باشین، فکر نکنید این عالم یه جوانیه که ما در این جوانی میتونیم مست بشیم، اگر مست شدی تا آخر عمرت جوان میمونی، شاد و سرخوش. من مرحوم پدرم دیده بودم در سن 74 سالگی می اومدن استادای دوستانشون میگفتن آقای الهی شما چی میخوری که هر وقت ما میایم اینجا، در نظرشون تلفنم که نبود موقعی که خبر بکنن، بی خبر درو وا میکنن میان تو، میبینیم شما شور و مستی و وجد و حالت همیشه برقرار هست. چرا؟ برای اینکه اون شور و مستی ربطی به سن و سال نداره. یه کسی گفته بود دیگه شما اون شعرهای چیزم نمیتونیم بگیم، شعرهای دور جوانیتون. ایشون در مشهد گفته بودن که عاشقی و رندی و مستی خوش است، پای زدن بر سر هستی خوش است. ای دل داناز کمند خیال، کس نرهد گر تو برستی خوش است، دید الهی گذر عمر و گفت، عاشقی و رندی و مستی خوش است. یه عده‌ای میگفتن این آخر عمرش گفته، اینو در نیز اصدی که گفته که دید الهی گذر عمر و گفت، عاشقی و رندی و مستی خوش است. ولی اونی که در 74 سالگی گفته بود، پرسن دل آهی کیستی، من آخری بی حوصله، دیوانه بی خانمان، آواره بی خانمان، دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته، شمع وفا افروخته، زهر صفا آموخته، عشق و جنون و بلبله، مشهور مشتاق یار خیشتن، مشهور کار خیشتن، دور از یار خیشتن، یاران هزاران مرحله، خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چرچره. آشیان چرچره خب یه خود بلنده، ولی ماه که دیگه به نظرش نمیاد که. خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چرچره. خود اول بحث رو واجب است که به تأخیر بیندازید. یکی جایی که مهمانی بر شما آمده باشه و اون مهمان رو نذارید به نماسم بخورید، بذارید پیش اون مهمان باشین بعد نماسم بخورید. چقدر این لطیفه درش هست که انسان مهمتره، آدمیزاد دل اون مهمتره. دوم این که اگر سخن عشق و معرفت الهی سخن از خدا داریم میدین، اونم بذارین چون الان دارین شما هم کار دارین میکنین. اینه که البته ولی من خیال ندارم که وقت نماز رو بگیرم، ولی این ربایی خیام دلم میخواد براتون بخونم که چون جود ازل، چون اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، چون جود ازل، جود ازلم بعدی میگن آقا خدا برای چی عالم خلق کرده؟ جوابش اینه که برای چی مال کار بنده و شماست که برای یه کاری کار میکنیم؟ میگه ما ناقصیم، ناتمامیم، میخوام این کارو بکنم که سیر بشم. اون کاری میکنی برای اینکه میخوام برم دانشگاه. اون کارو برای چی میکنی؟ برای اینکه میخوام برم مثلا فرض کنید یه اتومبیل خرید بخرم، میخوام برم فرض. اون که نیازی نداره که بگن برای چی کار میکنه، برای چی؟ برای عشق کار میکنه. اون خاطر فیضان ذاتیشه. خورشید بگن آقا برای چی شما به خودی انرژی میدی به تمام اطراف زمین؟ اگر نباشه انرژی خورشیدی نباشه که اصلا دیگه چیزی نمیمونه براش. جوابش اینه که من این اصل ذاتش فیض و جود و بخشش هست. قهر بر وی چون قباری از قش هست. برای این گفت چون جود ازل بود مرا انشا کرد، جعل کرد، جعل وجود کرد، حالا نه به اون معنی که از عدم خلق کرده باشه، چون هم خلق من خیر شرین، ما از غیر شر که به دنیا نمیه مثلا. بعضی ها فکر کنن خداوند عالم را از عدم خلق کرده. عدم که مبدأ وجود نمیشه، از خودش خلق کرده. ما را از جیب بغل خودش در آورده گذاشته اینجا. ما را نایب میکنه به قول خودش. گفته که من نمیام در عالم صورت، تو برو اونجا از طرف من. اروپایی هم میگن خداوند یک عاشق از دوره، دیستنت لاور، یعنی یک کسی که از دور یه نفر رو قدیم میفرستدن گو برو خواستگاری. میگن حضرت حسین یه وقتی فرستاده بود یک کسی رو، ببخشید یزید فرستاده بود یک کسی رو برای خواستگاری دختری. بعد وسط راه رسید به امام حسین، گو کجا میرید؟ گو میرم فلان دختر رو برای یزید خواستگاری کنم. گو حالا که میری اونجا یک گفتیم بر ما بزن، شایدم دادن به ما، یک گفتیم بر ما بزن. بعد اون کسی که داشت میرفت وقتی رسید اونجا گفت حالا من خودم میتونم یه گفتم برای خودم بزنم که بهتر از ما. بعد گفتش که به اون دختر گفتش که سه تا خواستگار داریم. گفت که گفت یکیش یزیده، یکیش امام حسینه، یکی من. گفت خب حالا اگر من انصاف بدم به تو، تو خودت کدوم اینا رو انتخاب میکنی؟ گفتش که اگر آخرت رو میخوای حسین، من توصیه میکنم به اگر عالم معنا و عالم برتر رو میخوای و کمال میخوای برسی به حسین، اگر دنیا رو میخوای چهار روزه دنیا رو میخوای یزید، اگر میخوای خسر از دنیا و الاخره بشی من. من انصاف بشه نمیخوایش که من ندارم چیزی ندارم خلاصه خسر از دنیا و الاخره. خداوند یه نفر میفرسه. الان اگر من فکر کنم همین روی زمینم که یه نفر میاد خواستگاری نماینده اونه، اگر نه ما که شور در دلمون بود، این عشق و اون گذاشت در دل من که برو اینه اولا هست کن ببین چی درست کردم اینا، برو هست کن، سلام برسون، ادب بکن، دروغ بهش نگی، یه وقت فریبش ندی، نمیدونم تجاوز به حقوقش نکنی، نمیدونم هزار رنگ و نارنگ بازی نکنی که من یه شرکتی دارم با دلار کار میکنم، نمیدونم فلان، گول نزنی صاف و سالم، این وقت نماینده پروردگارت میشی، برو بگو که من از تو خواستگاری میکنم، من زندگیم رو وقت تو میکنم، دلم میخواد که تو شاد و خوش خورم بشی، من خودم رو فدای تو میکنم، فدای قد تو، هر سر هر سربون که برده بجود. این رو میگن خواستگاری که تو اونو میبینی. برابر این وقتی که جود ازل بود مرا انشا کرد، از عدم نه، از خودش انشا کرد، بر من زن خوست درس عشق املا کرد. اولین درسی که خداوند به ما داد درس عشقه، عشق به مادر، عشق به شیر، عشق به خوبی، عشق همه چیزا رو ما میفهمیم که این داغ این خوب نیست، این نرم این خوبه. حتی بچه موسیقی رو تو گوشش موسیقی خوبه ولی تشخیص میده. حتی قیافه زشت و زیبا رو شما یه قیافه بدترکیب بذارید جلو بچه سه روزه به دنیا اومده مسترب میشه، اگه یه قیافه بدترکیب کج و کوله بذارین و یه قیافه خوش قیافه هارمونی و متناسب بذارین میفهمه ما با عشق به دنیا اومدیم. عشق به زیبایی در ما هست، عشق به خوبی هست، عشق به دانایی هست در ما. بنابراین بر من ز نخست دست عشق املا کرد، آنگاه براز ریزه قلب مرا مفتاح خزائن دور معنا کرد. یعنی این قلب من رو و این خواست من رو، چون این خواست ماست که همه در رو باز میکنه. بخوا، طلب کن، جویا باش. این کلید این عالم خواستنه و اصل وجود ما خواستنه. این خواستن باعث میشه که تو درها رو باز بکنی، دورهای معنی رو و جواهرات عالم معنا رو تو میتونی با این خواستن میتونی به دست بیاری. و ربایات خیام یه همچین جواهریه، یعنی یه دونه رباییش، حالا یکی دیگه شما برای تو میخونم، که خورشید کمند صبح بر بام افکن، کیخسرو روز جا باده در جام افکن. پس باده های مختلف، پس خود خورشید صبح شراب زردش میریزه در تمام عالم. برین شراب بخورین، برین مست بشین، تلو تلو بخورین، اون مستی میره، مستی باقی میاره.